ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 19 میزان سال 1401 هجری شمسی برابر است با 11 اکتبر سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. یک خبرنگار خارجی به نام استفانی گلنسکی ادعا میکند که طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ای او را تهدید کردند. وی با مجله فارن پالیسی، روزنامه گاردین و دیگر رسانه‌های معتبر غربی و ایس خبرنگار آزاد و عکاس کار میکند. هدربار یک مسئول سازمان نظارت حقوق بشر میگوید طالبان که آزادی خبرنگاران افغان را محدود کردند، اکنون سعی دارند خبرنگاران خارجی را خاموش سازند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعای استفانی را رد کرده گفت که طالبان مانع کار خبرنگاران نمی‌شوند. رهبر طالبان ملا هیبت الله آخوندزاده از ادارات استخباراتی حکومت خود خواسته که تنها با شواهد موثق متهمین را توقیف و به محکمه معرفی کند. در اعلامیه نشر شده از سوی طالبان آمده است که آخوندزاده دیروز در ملاقات با مسئولین استخبارات تمام ولایات در این مورد سخن گفت. قبل از این شکایت های زیاد وجود داشت که طالبان بدون اسناد واضح یک تعداد افراد را توقیف و بدون حکم محکمه کشته و یا شکنجه کردند. ماه گذشته دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفت ادعاهایی که طالبان در ولایت پنجشیر اسیران جنگی را در محاکمه های صحرایی کشتند دقیق به نظر می رسد. چاروالی کابل که زیر اداره طالبان است، ده ها هتل و تالار عروسی را به دلیل تخطی ها مسدود کرده است. چاروالی می افزاید که فعالیت 128 هتل ارزیابی شده که از جمله 115 هتل و تالار فعالیت های خود را اصلاح کرده و 23 هتل دیگر به دلیل تخطی ها مسدود و مهلاک شدند. نعمت الله بارکزی، سخنگوی چاروالی بر رادیو آزادی گفت
چاروالی کابل مشخصا در قسمت تالارهای عروسی یک چکلیست و معیارهای مشخص خودش را داره که از دید صحت محیطی، موارد آلودگی هوا، موارد آلودگی صوتی، موارد حفظ صحه یا آشپزخانه هایی که اینها دارن و کاری که انجام میتن و معیارهای مشخص هتلداری که وجود داره خصوصا برای هتلهای عروسی تمامی را مد نظر میگیره.
شماری از شهریان کابل از عدم رعایت معیارهای صحی در برخی هتلها شکایت کردند. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که مولوی عبدالله، قمندان تحریک طالبان پاکستان، در حمله روز شنبه در کنر به شدت زخمی شده است. روزنامه تریبیون به استناد یک منبع موثق خود دیروز تایید کرد که موتر حامل مولوی عبدالله در ولسوالی مروره شکار بم کنار سرک شد. گزارش می‌رساند که دو تن از محافظان مولوی عبدالله نیز در این حادثه زخمی شدند و یک تن از رهروان کشته شده است. مولوی عبدالله قبلا در منطقه باجور قاضی بود و در حل چندین نزاع محلی نقش داشت. قبل از این یک تن از رهبران طالبان پاکستانی به نام خالد خراسانی با دو قمندان دیگر در افغانستان کشته شده بودند. و از برخورد نظامیان با مظاهرچیان در چندین شهر ایران گزارش شد. از شهر سنندج شام دوشنبه گزارش شد که نظامیان به سوی مظاهرچیان تیراندازی کردند. مردم شکایت کردند که همه شهر در محاصره نیروهای نظامی قرار دارد و دسترسی به اینترنت قطع شده است. این شهر در روزهای اخیر شاهد برخوردهای شدید میان مظاهرچیان و نیروهای امنیتی بود. از چندین هفته به این سو اعتراضات در دهها شهر ایران به شمول پایتخت تهران ادامه داشته است. مظاهرچیان خشمگین بعد از آن به سرکا برآمدند که خبر مرگ یک زن جوان به نام مهسا امینی منتشر شد. وی از سوی نیروهای گشت ارشاد به دلیل مراعات نکردن حجاب بازداشت و در توقیف پلیس جان باخت. در جریان این اعتراضات ده‌ها نفر کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک خبرنگار خارجی ادعا می‌کند که از سوی مقامات طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ایش تهدید شده است. اما سخنگوی طالبان می‌گوید
این سخن را ما به شدت رد می‌کنیم، چون اینجا روزمره ده‌ها خبرنگار به افغانستان می‌آیند، به ولایت‌های مختلف آزادانه سفر کرده و گزارش تهیه می‌کنند.
نه یا نهاد حمایت از رسانه‌ها از محدود شدن رسانه‌های چاپی آزاد در افغانستان معلومات می‌دهد. یک مقامی نهاد گفت
از مجموع 36 مطبوعات چاپی در زیدبان و نیسبت است. فعلا 4 مطبوعات چاپی در افغانستان چاپ میشه.
حکومت طالبان در مورد آغاز کار پروژه تاپی ابراز امیدواری میکند. امریکا و ملل متحد به حملات راکتی روسیه بر کیف پایتخت اوکراین واکنش نشان دادند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی. زرسانگ آوازخوان شناخته شده زبان پشتو جایزه موسیقی سال 2022 بنیاد آقاخان را به دست آورد. او میگوید:
ما زیاد خوشحال شدیم. اکنون هم در یک منطقه کوهات در خیمه زندگی میکنیم. تمام عمر من در خیمه سپری شد.
و از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی. در نیمه دوم برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یه خبرنگار خارجی به نام استفانی گلنسکی ادعا می‌کند که از سوی مقامات طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ای خود تهدید شده است. وی در توییت شام دوشنبه خود در این مورد گزارش مفصل نشر کرد. هدربار، یک مسئول سازمان نظارت حقوق بشر، در این مورد گفت که طالبان بعد از خاموش ساختن خبرنگاران افغان اکنون تلاش دارند خبرنگاران خارجی را هم خاموش کنند. اما طالبان ادعای بانو گلنسکی را رد کرده، میگویند که آنها مانع فعالیت خبرنگاران نشدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
استفانی گلنسکی با مجله فارن پالیسی، روزنامه گاردین و دیگر رسانه‌های معتبر غربی به حیث خبرنگار و عکاس کار می‌کند. وی تقریباً 4.5 سال را در افغانستان سپری و از مناطق مختلف این کشور دیدن کرده است. بانو گلنسکی شام دوشنبه ادعا کرد که در یک مکالمه تلفنی از سوی مقامات طالبان با شدت تهدید شده است. وی ننوشته که از سوی کدام مقام طالبان با وی تماس گرفته شده، ولی میگوید که از وی درباره منابع گزارش ها، مناطق، مردم و مسائل دیگر معلومات خواسته شد. بانو گلنسکی نوشت که وی در پاسخ گفت که منابع خود را هرگز افشا و در برابر شفافیت کار خود معامله نمی کند. وی می افزاید که آخرین بار در ماه جولای گذشته در افغانستان بود و درباره نزاع درونی طالبان در مورد تجارت زغال سنگ و فعالیت گروه طالبان پاکستانی در برمل ولایت پکتیکا گزارشدهی کرده است. بانو گلنسکی نوشت که طالبان او را تهدید کردند که ویزای وی را لغو خواهند کرد و او دیگر نخواهد توانست که به افغانستان برگردد. هیدربار، مسئول بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر، در توییت خود با ستایش از استفانی گلنسکی نوشت: واضح است که طالبان فضای کاری و آزادی بیان خبرنگاران افغان را به گونه بی‌رحمانه محدود کردند و اکنون در صدد خاموش ساختن خبرنگاران خارجی اند. خود استفانی گلنسکی گفته که وی باور دارد که شریک ساختن معلومات منابع با مقامات طالبان پیامدهای خطرناک خواهد داشت. او ادعا می کند که طالبان برخی خبرنگاران را به خاطر گزارش‌دهی لتوکوب کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد کردن ادعای استفانی گلنسکی به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران خارجی آزادانه به افغانستان رفت آمد می کنند.
این سخن را ما به شدت رد می کنیم، چون اینجا روزمره ده ها خبرنگار به افغانستان می آیند، به ولایت های مختلف آزادانه سفر کرده و گزارش تهیه می کنند. هیچ نوع محدودیت ندارند. متاسفانه برخی افراد از خارج به نام خبرنگار می آیند و در اینجا اسناد قانونی ارائه کرده نمی توانند یا اسناد آنها جعلی ثابت می شود. پس ما برای آنها اجازه نمی دهیم، چون آمدن و هویت آنها مشکوک می باشد.
طالبان قبل از این هم به روش نادرست با خبرنگاران و توقیف آنها متهم شدند. از جمله خبرنگار لن اودانل که چندین سال از افغانستان گزارش دهی می کرد، در ماه جولای گذشته برای مدت کوتاه زیر نظارت و تحقیق قرار گرفت. وی بعد از خروج از افغانستان گفت که طالبان او را مجبور کردند که از برخی گزارش‌های خود معذرت بخواهد، ورنه زندانی می‌شد. معلومات رادیو آزادی نشان می‌دهد که طالبان در جریان یک سال اقتدار خود 34 خبرنگار را حبس کردند. از این جمله برخی خبرنگاران ادعا کردند که هنگام بازداشت و توقیف اذیت و لتوکوب شدند.
گزارشی بود در مورد این که یک خبرنگار خارجی ادعا میکند که از سوی مقامات طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ای خود تهدید شده است. همزمان با این، نی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که پس از روی کار آمدن طالبان 32 رسانه چاپی در افغانستان بسته شدند و اکنون حتی یک روزنامه مستقل هم در کابل چاپ نمی‌شود. با آنکه برخی از این رسانه‌های چاپی فعالیتشان را متمرکز بر نشرات آنلاین کردند، باز هم با توجه به ارزش رسانه‌های چاپی، علاقمندان این گونه رسانه‌ها از عدم چاپ آنها ناراحت هستند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، در کنار رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های چاپی نیز کاهش یافته و بیشتر آنها تعطیل شدند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد یا نی می‌گوید بر اساس تحقیقات آنها در سال گذشته 32 رسانه چاپی تعطیل شده و اکنون تنها 4 رسانه چاپی در حال فعالیت هستند. ظریف کریمی مسئول اداره نی بر رادیو آزادی گفت:
دفتر نی یا دیدبان رسانه‌های دفتر نی در آخرین آماری که سال 2021 داشت 36 مطبوعات چاپی را شامل می‌شد که 36 چاپی شامل روزنامه، هفته‌نامه یا بود. از مجموع 36 مطبوعات چاپی که در دیدبان نی ثبت است، فعلا که وجود داره حدود 4 مطبوعات چاپی در افغانستان چاپ میشه و یا با تیراژ بسیار کم.
آقای کریمی دلایل تعطیلی رسانه‌های چاپی را مشکلات اقتصادی و روی آوردن برخی رسانه‌های چاپی به سمت نشرات آنلاین میداند و جزئیات در مورد این 4 رسانه چاپی ارائه نکرد. با این حال احسان الله ستیغ، مدیر مسئول روزنامه پنجره که اخیراً در کابل بسته شده است، محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان را دلیل اصلی بسته شدن رسانه‌های چاپی می‌داند. آقای ستیغ می‌گوید که آنها حتی در زمان حکومت طالبان نیز روزنامه‌شان را چاپ می‌کردند، اما دیگر چاپ نمی‌شود، زیرا به گفته او چاپخانه‌ها بدون اجازه طالبان روزنامه‌ها را چاپ نمی‌کنند.
با هر مطبعی که روزنامه را می‌بردیم، آنها می‌گفتند که از طرف حکومت طالبان برایشان گفته شده است که شما سر به خود اجازه چاپ را ندارید، به همون خاطر روزنامه را چاپ نمی کردن. با تمام اعتدال و میانه روی که روزنامه پنجره دارد، ما نمی توانیم روزنامه خود را از سر تا آخر سانسور کنیم، به همین خاطر از چاپ ماند.
محمد محق، مدیر مسئول روزنامه اشت صبح که وبسایت آن نیز توسط طالبان بسته شده است، میگوید که پس از روی کار آمدن طالبان، مدیر مسئول پیشین و خبرنگاران این روزنامه با مشکلات زیاد مواجه شدند و چاپ روزنامه متوقف شد.
از همون اوایلی که طالبان کابل گرفتند با مشکلات روبرو شد و دیگر همکارا روزنامه را چند بار خواسته بودن، زیر فشار گرفته بودن که شما حق ندارین چیزی را نشر کنین مگر اینکه قبلا از نظر ما تیر کرده باشین و بعد از تایید ما اجازه چاپ نشر دارین. و روزنامه اشت صبح به عنوان روزنامه مستقل نمیتونست تسلیم خواسته مردم شد و ناچار شد علاوه بر اینکه چاپ کاغذی روزنامه را متوقف کردن.
آقای محق از محدودیت و بسته شدن رسانه‌های مستقل ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که اگر حکومت طالبان رسانه‌های مستقل و دیگر نهادها را زیر نظر گیرد، را را برای فساد و دیکتاتوری هموار می‌کند. از عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان، در مورد محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌های چاپی پرسیدیم، اما او پاسخ به پرسش‌های ما نداد. علمگل سحر، نویسنده و روزنامه‌نگار که سال‌ها در رسانه‌های چاپی کار کرده است، از بسته شدن رسانه‌های چاپی مستقل در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند و آن را از نظر آزادی بیان یک تراژدی می‌خواند.
این یک فاجعه بزرگ است که در قرن 21 در یک کشور روزنامه آزاد وجود ندارد. ما 100 سال قبل از آن هم روزنامه داشتیم. در حوزه های مختلف نشرات داشتند. مثلا ارشاد و نسوان و روزنامه های دیگری برای زنان منتشر می شد. این که حالا نداریم اسمش فاجعه است.
اولین رسانه چاپی در افغانستان شمس النهار بود که در زمان امیر شیرعلی خان چاپ می شد و پس از آن رسانه های چاپی در دوره های مختلف وجود داشت که گاهی با محدودیت های روبرو بودند و گاهی هم استقلال نسبی یا کامل داشتند. با وجودی که سخنگویان طالبان بارها گفتند که رسانه ها و خبرنگاران آزاد هستند که در چوکات شریعت اسلامی و رعایت منافع ملی فعالیت کنند، اما در حال حاضر محدودیت های اعمال شده بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان حکومت طالبان را در داخل و خارج از افغانستان مورد انتقاد قرار داده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حکومت طالبان ابراز امیدواری میکند که کار پروژه پایپلاین تاپی به زودی آغاز خواهد شد. هیئت نظامی طالبان به اشقابات خواستار تقسیم اوقات آغاز کار این پروژه شد که قرار است در چند هفته آینده به دسترس وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان قرار گیرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت طالبان در سفر به ترکمنستان از مسئولان پروژه پایپلاین تاپی خواستار اکشن پلان یا تقسیم اوقات شروع کار این پروژه شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که کار این پروژه به زودی آغاز خواهد شد. وی گفت که هیئت اعزامی وزارت معدن و پترولیم با مقامات در اشقابات روی مسائل مربوط به آغاز پروژه تاپی و دیگر موضوعات اقتصادی بحث و گفتگو کرده است.
و دیگری که پروژه بسیار پروژه مهم و حیاتی است برای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان، مهم است در خصوص در بخش انتقال گاز و پیشرفت‌های دیگر. امارات اسلامی افغانستان من حیثیت جهت مسئول در این بخش همکاری میکنم و کوشش میکنه که تعهدات خود را که داره عملی بسازه و انشالله پروژه به اکمال خواهد رسید.
در این میان خبرنامه وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان گفت که وحید الله حلیمی معین این وزارت در ملاقات با محمد مراد امانوف رئیس اجرایوی پروژه تاپی خواستار تقسیم اوقات آغاز کار این پروژه شد و رهبری تاپی تعهد نمود که این تقسیم اوقات در ظرف 2 هفته به دسترس وزارت معدن و پترولیم قرار خواهد گرفت. خبرنامه می افزاید که در این ملاقات در مقر ترکمنگاز در اشقابات درباره همکاری در خصوص شبکه توزیع گاز در شهر هرات نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آغاز کار پروژه عظیم تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند برساند از چندین دهه به این سو به دلیل ناامنی ها به تعویق افتاده است. این پایپلاین که بیش از 1800 کیلومتر طول خواهد داشت قرار است در افغانستان هزاران فرصت کاری ایجاد کند. افغانستان سالانه 400 میلیون دلار از این پروژه عاید به دست خواهد آورد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امریکا و ملل متحد به حملات راکتی روسیه به شهر کیف، پایتخت اوکراین و شهرهای بزرگ دیگر این کشور واکنش شدید نشان دادند. روسیه دیروز به سوی کیف و دیگر شهرهای اوکراین حداقل 80 راکت فایر کرد. مسکو گفت که این حملات برای انتقام از تخریب پل کریمیا توسط اوکراین انجام شده است. باز هم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که حملات انتقام جویانه روسیه بی‌رحمی کامل جنگ پوتین در برابر اوکراین را نشان می‌دهد. بایدن افزود که آمریکا حملات روسیه به کیف و شهرهای دیگر اوکراین را با شدت محکوم می‌کند. وی گفت که در این حملات غیر نظامیان کشته و زخمی شدند و اهداف ملکی مورد حمله قرار گرفته است. نیروهای روسیه روز دوشنبه دستکم 80 راکت به سوی کیف، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین شلیک کرد. این حملات بعد از آغاز هجوم روسیه به اوکراین در ماه فوریه گذشته یک اقدام عمدی تشدید جنگ تلقی می شود. در این حملات به زیر ساختها و مناطق شهری اوکراین 11 نفر کشته و 64 تن دیگر زخمی شدند. رهبران دیگر کشورهای غربی نیز این حملات را محکوم کردند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم این حملات را محکوم کرد. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد در نشست خبری شام دوشنبه گفت سرمنشی ملل متحد گفت از حملات راکتی فدراسیون روسیه بالای اوکراین عمیقا تکان خورده است. گزارش ها می رساند که این حملات تأسیسات ملکی و مناطق مسکونی را تخریب کرده و در نتیجه 10 نفر کشته یا زخمی شدند. روسیه در پاسخ گفت که این حملات در برابر اعمال تروریستی کیف انجام شد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در یک تماس ویدیویی با اعضای شورای امنیت روسیه این حملات را یک اقدام انتقام جویانه از حمله انفجاری روز شنبه به پل شبه جزیره کریمیا عنوان کرد. این پل در امتداد یکی از راه‌های اکمالاتی عمده نیروهای روسیه در جنوب اوکراین قرار داشت. پوتین گفت که حملات تروریستی با واکنش شدیدتر روسیه روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
نشریه واشنگتن اگزامینر در تازه ترین شماره خود در مقاله گفتگوی مقام های امریکایی و طالبان را ارزیابی کرده است. عبدالحق وسیق رئیس اداره استخبارات طالبان، دیوید کوهین معاون اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA و تام ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با ایتهایشان روز شنبه در دوحه قطر با هم ملاقات کردند. بر اساس گزارش شبکه تلویزیون CNN هر دو جانب در مورد مبارزه با تروریسم و مسائل مربوط به آن بحث کردند. این دیدار بیش از دو ماه پس از اعلام خبر کشته شدن ایمن زوایی رئیس شبکه القاعده در کابل صورت گرفت. واشنگتن اگزامینر در مورد این دیدار می نویسد حضور زواهری در کابل نشان می دهد که طالبان متمایلند که برای گروه های تروریستی چنین فضایی ایجاد کنند تا آنها بتوانند صفوفشان را تنظیم کنند. واشنگتن اگزامینر می نویسد که اگر طالبان از این موضوع خبر نمی داشتند، حضور تروریست مانند زواهری در پایتخت خیلی دشوار بود. طالبان بر اساس توافق دوحه در جریان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وعده داده بودند که به گروه های تروریستی در افغانستان اجازه نمیدند. مجله تایم چاپ امریکا در تازه ترین شماره خود مقاله را در مورد رنج حدود 100 نوجوان و کودک که جدا از پدر و مادرشان در امریکا زندگی می کنند به نشر رسانده است. این نشریه می نویسد که بیش از یک سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می گذرد، اما بسیاری این کودکان جدا از خانواده هایشان تحت حمایت حکومت ایالات متحده در کمپ ها و سایر مراکز دولتی زندگی می کنند. مجله تایم می نویسد این کودکان پس از روی کار آمدن طالبان ناگهان مجبور شدند خانواده هایشان را ترک کنند و به امید امنیت و زندگی آزاد به امریکا پناه آوردند، اما نشریه این را ضربه روانی با آنها خوانده است. تایم در این مقاله می نویسد که کودکان افغان در شرایط ویژه در محلات دولتی نگهداری می شوند. بدون سفرهای تنظیم شده اجازه ترک این محلات را ندارند و تنهایی بیرون برآمدن نمی توانند و هم نمی توانند که دوستانشان را به محلات بود و باششان دعوت کنند. نویسنده گفته که زمانی که اداره مهاجرت فدرال امریکا از این کودکان افغان محافظت می کرد، با برخی از آنها مصاحبه کرده و داستانهای دردناک شب سقوط کابل را از آنها شنیده. یک کودک به مجله گفت که او و برادرانش توسط مقامات امریکایی فراموش خواهند شد، زیرا هیچ کسی روی پرونده پناهجویی آنها کار نمی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زرسانگ آوازخوان شناخته شده زبان پشتو برنده جایزه موسیقی سال 2022 بنیاد آغاخان شد. زرسانگ در صحبت با رادیو آزادی از اختصاص این جایزه به خودش ابراز خرسندی کرد. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
پاسپا بڑکے خوب گڑے وار دینا
زرسانگ آوازخوان مشهور زبان پشتو، چهره‌ای که به تازگی برنده جایزه بخش موسیقی بنیاد آغاخان شده است. زرسانگ در گفتگو با رادیو آزادی از اختصاص این جایزه به خودش اظهار خوشحالی کرد.
ما زیاد خوشحال شدیم. اکنون هم در یک منطقه کوهات در خیمه زندگی می کنیم. تمام عمر من در خیمه سپری شد و این آهنگ ها را هم که خواندم حکومت چیزی برایم نمی دهد. 6 فرزند دارم، یکیشان فوت کرد. یتیمان و دیگر بچه ها هم هستند، اما هیچ تلاشی وجود ندارد.
اما زرسانگ گفت که درباره جزئیات جایزه بنیاد آغاخان آگاهی ندارد. صفحه جایزه موزیک بنیاد آغاخان به تاریخ 6 اکتبر نوشته که این جایزه به 10 تن اختصاص یافته که یکی از برندگان آن زرسانگ است. وجه مالی این جایزه $500,000 آمریکایی است که بین 10 فرد برنده به گونه مساویانه توزیع می شود. این جایزه هر 3 سال از سوی بنیاد آقاخان به افرادی که در بخش موسیقی کار میکنند داده می شود. گودر سازه آوازخان جوان افغانستان در پیوان به اختصاص این جایزه به بانو زرسانگ به رادیو آزادی گفت:
به نظر من این باید چندین بار تکرار می شد و بانو زرسانگ برنده این گونه جایزه شناخته می شد. در زمانی که موسیقی در افغانستان بند شده و بر زنان هر گونه محدودیت وضع شده و حقشان آنگونه که هست برایشان داده نمی شود، من از این بنیاد تشکر می کنم و این را یک اقدام خوب می دانم، برای اینکه بانو زرسانگ سزاوار این جایزه است.
این آهنگ یکی از آهنگ‌های مشهور بانو زرسانگ است. تن از علاقمندان این آوازخوان شناخته شده افغانستان میگویند:
آهنگ‌هایی را که زرسانگ سالهای پیش خوانده هنوز دوستداران زیادی دارد. آوازخوان‌ها و آهنگسازهای زیادی از کمپوزهایشان استفاده میکنند. من از علاقمندان خاص آهنگ‌هایش هستم.
تشکر از بنیاد آقاخان. اما دیگر آوازخوان‌های مشهور زبان پشتو هم هستند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. باید دستشان گرفته شود و با این گونه تحفه‌های مادی و معنوی نوازش شوند.
بانو زرسانگ میگوید که 80 ساله است اما هنوز هم خانه ندارد و در خیمه زندگی میکند. پیش از این گزارش های از وضعیت بد اقتصادی بانو زرسانگ به نشر رسیده بود. او در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که به زودی از این وضعیت بد اقتصادی بیرون شود. معلوماتی که درباره بانو زرسانگ به نشر رسیده نشان میدهد که او در منطقه نورنگ پشتونخوا زاده شده است. او با یک کوچی که لالجان نام داشت ازدواج کرد اما شوهرش حدود 22 سال پیش به دلیل بیماری درگذشت. بانو زرسانگ در پایان گفتگویش بخشی از آهنگ مشهورش را به مخاطبان رادیو آزادی زمزمه کرد.
پیام ها و نظریات شما.
مجتبی مشعل هستم، از کابل مسیج ماندیم. خدا کنه دوستایی که مسئول هست ای بخش امنیت، امنیت شهروندان بگیره و ببینیم در حکومت، هر حکومتی که اینجا آمد انتحار انفجار کم نشد و خواست ما از جمهوری اسلامی همی است که لطفا امنیت دوستایی که در کابل زندگی میکنند همچنان در 34 ولایت امنیتشان بگیرین و این مردم از بدبختی لطفا نجات بتن.
حیدر علی از ولایت غزنی عزیزان، با شما ارتباط هستم. یک خواسته داشتم از دولتی عزیزمون. خواسته ایمون این است که زمینه تحصیل را برای پسران و دختران هر چه زودتر فراهم بکند، زیرا ما به تحصیل نیاز داریم و خاطری در هر کارمون به تحصیل نیاز داریم. در اقتصاد بگین، در هر کار که بگین ما به تحصیل نیاز داریم. یعنی اگر دختران و پسران درس نخوانند کشور ما همین است و هیچگاه پیشرفت نمی کنند، به خاطر اینکه خب به سواد چیکار کنند دیگه. و امیدوار هستیم که انسانان ما را دولت ما به نظر بگیرند و زمینه تحصیل را هر چه زودتر برای پسران و دختران فراهم کنند.
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
محصل سال سوم 15 اقتصادی پانتون بدخشان، از طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر، انجینیر شویم، خدمت کنم.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. یک خبرنگار خارجی به نام استفانی گلنسکی ادعا میکند که طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ای او را تهدید کردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای استفانی را رد کرده گفت که طالبان مانع کار خبرنگاران نمی‌شوند. رهبر طالبان ملا هبت الله آخونزاده از ادارات استخباراتی حکومت خود خواسته که تنها با شواهد موثق متهمین را توقیف و به محکمه معرفی کند. قبل از این شکایت‌های زیاد وجود داشت که طالبان بدون اسناد واضح یک تعداد افراد را توقیف و بدون حکم محکمه کشته و یا شکنجه کردند. شهرولی کابل که زیر اداره طالبان است، ده‌ها هتل و تالار عروسی را به دلیل تخطی‌ها مسدود کرده است. شهرولی می‌افزاید که فعالیت 128 هتل ارزیابی شده که از جمله 115 هتل و تالار فعالیت‌های خود را اصلاح کرده و 23 هتل دیگر به دلیل تخطی‌ها مسدود و مهلاک شدند. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که مولوی عبدالله قماندان تحریک طالبان پاکستان در حمله روز شنبه در کنر به شدت زخمی شده است و از برخورد نظامیان با مظاهرچیان در چندین شهر ایران گزارش شد. از شهر سنندج شام دوشنبه گزارش شد که نظامیان به سوی مظاهرچیان تیراندازی کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های 7، 8 و 9 است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 7 آغاز می کنیم. در درس قبلی نباتات را خواندیم و گفته شد که تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نباتات را آب و شای آفتاب می سازد که در بیولوژی با آن فوتوسنتزیس می گویند. امروز در همین سلسله تقسیم حجروی را می خوانیم. در این بخش خواهیم خواند که عملیه تقسیم حجروی چگونه صورت می گیرد و در نتیجه تقسیم شدن حجره چگونه یک وضعیت پیش می آید. این پرسش ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
اول میم تقسیم حجروی یا سل دیویژن چیست؟ وقتی یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود به نام سل دیویژن یا تقسیم حجروی یاد می شود. این عملیه به دو نوع صورت می گیرد، تقسیم مستقیم، تقسیم غیر مستقیم. اول میم تقسیم مستقیم را واضح می سازیم. تقسیم مستقیم در حجرات بکتریایی دیده می شود. قسمی که در تصاویر هم مشاهده می کنید، اول در حجره بکتریایی فرورفتگی به وجود می آید. بعدن در همین جای فرورفتگی تمام مواد داخلی حجره از هم جدا می شود و بعدن حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود. می هم تقسیم حجروی غیر مستقیم را واضح می سازیم. این قسم تقسیم حجروی در تمام موجودات زنده به شمول انسان دیده می شود و دو نوع صورت می گیرد، میتوسیس و میوسیس. اول میام میتوسیس. آن قسم تقسیم حجروی است که در حجرات جسمی تمام موجودات زنده دیده می شود یا صورت می گیرد. در این قسم تقسیم حجروی یک حجره مادری به دو حجره جدید دختری تبدیل می شود. چهار مرحله داره: پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلوفیز. می خواهم در ویدیو براتان میتوسیس را واضح سازم. قسمی که قبلا ذکر کردیم، میتوسیس در حجرات جسمی صورت می گیرد. از یک حجره مادری دو حجره جدید به وجود می آید.
4 مرحله دارد. مرحله اولش عبارت است از پروفیس، مرحله دومش عبارت است از میتافیس، مرحله سومش عبارت است از انافیس و مرحله چهارمش عبارت است از تلوفیس. اما به نام سایتوکاینز یک مرحله اضافی هم دارند که بعد از تقسیم هسته شروع می شوند. پیش از این مراحل یک مرحله دیگر به نام انترو انترفیس هم موجود است. در مرحله انترفیس حجره خود را به تقسیم حجروی آماده می سازند و مواد جنیتیکی که در حجره وجود دارد زیادتر می شود. اول می مرحله پروفیز. در این مرحله کروماتین زخیمتر می شود و طولش کم می شود. تمام کروماتین ها تبدیل به کروموزوم می شود. هر کروموزوم از دو کروماتین ساخته شده که در ساحه سنترومیر به هم یکجا شده. همچنان در این مرحله غشای هستوی از بین می رود. سنتروزوم طرف قطبهای حجره حرکت می کند و در بین سنتروزوم سپایندل یا هم میکروتیبول وجود می آید. مرحله دوم میتافیز. در این مرحله میکروتیبول یا سپایندل سنتروزوم همراه کروموزوم ها ارتباط پیدا می کند. در ساحه سنترومیر، سنترومیر یک ساختمان پروتئینی را دارا می باشد. همین ساختمان است که کروموزوم ها را با لیفهای سنتروزوم محکم نگاه می کند. چون این یک ساختمان پروتئینی محکم را دارا می باشد. مرحله سوم عبارت است از انافیز. در این مرحله کروموزوم در ساحه که یک جا شده بود یعنی ساحه سنترومیر از هم جدا می شود. طرف قطبهای حجره حرکت می کند. طول میکروتیبول یا سپایندل کم می شود و تبدیل به کروموزوم ها می شود. کروموزوم ها در هر دو طرف حجره انتشار می کند چون کروماتین پس تبدیل به کروموزوم می شود. تلوفیز. وقتی کروموزوم ها طرف قطبهای حجره حرکت کرد آنجا پس به کروماتین تبدیل می شود و در هر طرف قطب پس کروماتین توسط غشای هستوی اخته می شود. بعد از این مرحله مرحله اضافه سایتوکاینز شروع می شود. در این مرحله سایتوپلازم هم به دو حصه مساوی تبدیل می شود و تمام حجره به دو حجره جدید عوض می شود و هر حجره دارای هسته می باشد. اهمیت میتوسیس را میگیم. این عملیه برای نشونمای موجود زنده بسیار مهم است. هر روز توسط عوامل های خارجی و داخلی در بدن ما میلیون ها حجره از بین می رود. این حجرات تخریب شده توسط میتوسیس با حجرات جدید عوض می شود. مثلا یک طفل نوزاد توسط همین تقسیم حجروی به یک انسان کاهل تبدیل می شود و یک شاخه گل به یک نبات بزرگ. میوسیس. تقسیم حجروی دومی به نام میوسیس یاد می شود. میوسیس به معنای تنکیس یا کمی است، چرا که در این قسم تقسیم حجروی تعداد کروموزوم ها نصف می باشند. یعنی وقتی یک حجره تکثر می کند و حجره جدید را به دست می آید کروموزوم هایش کم می باشند. این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. اهمیت میوسیس. قسمی که قبلا ذکر کردیم این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد تعداد کروموزوم ها هم کم می باشد. وقتی که الکاه صورت بگیرد کروموزوم ها پس مکمل می شود. هر انسان نرمال 46 دانه یا 23 جوره کروموزوم دارد که 22 جوره جسمی و 1 جوره جنسی می باشد.
در درس خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند. اما عملیه‌ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش نوبت بیولوژی صنف هشتم است. در سال قبلی درسی ما تفاوت‌ها میان عالم انسان‌ها، عالم نباتات و عالم حیوانات را مطالعه کردیم و استاد برای ما گفت که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می‌سازد یک آن دیوار حجروی است. امروز یک بخش جالب از نباتات را می‌خوانیم. این نباتات نباتات غیر وقایوی است. در این بخش استاد برای ما چگونگی اخذ غذا یا هومان آب توسط نباتات را بیان می کند. در این بخش می شنویم که آیا تمامی انواع نباتات به شکل یکسان آب می گیرند و یا تفاوت های میان آنان وجود دارد؟
نباتات غیر وقایوی. امروز اضافه تر از 35,000 نوع نباتات مختلف شناخته شدند. اگرچه نباتات مشخصات اساسی مشترک دارند، با این هم اختلافات زیادی در آنها دیده می شود. بیشتر نباتات آب و مینرال ها را از طریق ریشه جذب می کند و توسط انساج انتقالی به ساقه و برگها انتقال می دهند. اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارند و آب از طریق اسموز به حجرات آنها می رسند. سازمان ها بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم نموده است. اول نباتات وایه، یعنی نباتات که دارای انساج انتقالی هستند. دوم نباتات غیر وایه، نباتات که بدون انساج انتقالی می باشند. نباتات غیر وایه ها نباتات هستند که انساج انتقالی یعنی زایلم و فلوئم برای انتقال آب و مواد معدنی ندارند. این نباتات در جاهای مرطوب و سایه می رویند. ساقه، برگ و ریشه نباتات حقیقی نیست، زیرا انساج انتقالی ندارد. در همه نباتات غیر وایه ساختمان های ظریف و میکروسکوپی به نام ریزوئید یا ریشه‌نما وجود دارد که وظیفه آنها جذب آب و مواد معدنی می باشد. علاوه بر آب و مواد مورد ضرورت، خزه ها که از جمله نباتات غیر وایه است می تواند از هر قسمت آنها داخل شوند. نباتات غیر وایه به خاطر نداشتن انساج وایه جسامت کوچک داشته و نمی تواند زیاد بلند شوند. این نباتات دارای اعضای جنسی مذکر و مونس می باشند. این نباتات خزه ها، لیور وورتز و هارن وورتز شامل این نباتات می باشند. اول میم خزه ها. خزه ها به شکل کتله کوچک نباتات سبز در کنار جوی جاهای مرطوب و جنگل هایی که سایه کافی داشته باشند روی تنه های درختان، بالای سنگ ها و حافهای مرطوب با خوبی نشونما می کنند. خزه ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. تکثر غیر زوجی طوری است که هرگاه رشته های ساکمانند خزه با هم در تماسن پارچه پارچه می شوند. هر پارچه آن می توانند یک خزه جدید را به وجود بیاورد. در تکثر زوجی خزه ها گامیت مذکر و گامیت مونث تشکیل گردید و می گردند و بر اثر یک جا شدن گامیت ها مذکر و مونث خزه جدید به وجود می آید. لیور وورتز نوع دیگر از نباتات غیر وایه است که شباهت زیاد را دارد به جگر. اهمیت خزه ها. برگ خزه ها بسیار کوچکند اما در طبیعت بسیار اهمیت دارند، زیرا خزه ها در جاهایی که سایر نباتات نمی توانند نمو کنند در آنجا نمو می کنند. وقتی که خزه ها می میرند آنها بقایایشان از زیاد مواد عضوی در حاک شده که در رای چنین خاک نباتات می توانند با خوبی نمو نمایند. از جانب دیگر چون خزه ها نزدیک و چسبیده به هم می رویند می توانند به حفظ خاک کمک کنند تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگری انتقال نشود. لیور وورتز این هم از جمله نباتات غیر وایه می باشند که در جاهای نمناک پیدا می شود و شکل جگر را می داشته باشند. هارن وورتز نبات غیر وایه است در چاکهای دیوارهای نمناک دیده می شود. یک نبات غیر معمولی است، یعنی زیاد معمولیت نداره، یعنی زیاد دیده نمی شود.
در درس خواندیم که باز بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنان به مواد تبدیل می شوند که وجود آنان در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. در ادامه سیستم هاضمه انسان در درس قبلی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم غذا در بدن انسان را مطالعه کردیم. در درس پایانی سلسله سیستم هضمی انسان امروز به امراض اشاره خواهد شد که هاضمه انسان را دچار اختلال ساخته و سبب مشکلات در هضم غذا می شود. استاد برای ما خواهد گفت که در چه حالت سیستم هاضمه دچار مشکل صحی می شود و چگونه می توان از به وجود آمدن مشکل در سیستم هاضمه جلوگیری کرد.
امراضی که در سیستم هاضمی زیاد وجود می آید و زیاد واقعیت دارای عبارت است از اسهال و قبضیت. حال هر یک شوازه می سازیم. اول اسهال، هر وقت آب به طور صحیح توسط امعای بزرگ جذب نگردد و به شکل متواتر دفع گردد به نام اسهال یاد می شود. از سبب مرض اسهال انسان آب و مواد ضروری بدن را از دست می دهد و این یک خطر بسیار زیاد دارد. وظیفه امعای بزرگ جذب 90% آب است. وقتی که در امعا کدام مشکل به وجود بیاید پس جذب آب کمتر می شود و به مریض دفعات رفع حاجت زیاد شده می رود. مریض آب بدن را ضایع می سازد. همراه آب بدن الکترولیت های مهم ضایع می شود مثل سدیم و غیره. از نظر طبی اسهال عبارت از دفع مواد غیطه آبگین می باشد که از نظر دفعات تعداد دفعات و مقدار آن غیر نرمال باشد. اسباب اسهال چیست؟ اسباب اسهال عبارت است از میکروب، بکتریا که غذا و آب را ملوث کرده باشه یا حساسیت در برابر بعض غذاها یا دواها. مریض اسهال باید زودتر به دکتر رسانده شود و پیش از این که مریض را پیش دکتر ببریم باید در خانه برایش مایعات یا وارس محلول وارس داده شود، چون این مریض تمام مایعات وجود خود را از دست می دهد و اگر زود جلوگیری نشود سبب مرگ مریض می شود. مرض دومی که در سیستم هضمی زیاد واقع می شود عبارت است از قبضیت. برخلاف اسهال جذب مقدار زیاد آب توسط امعای بزرگ باعث این می شود تا مواد غیطه سخت و دفع آن مشکل باشد. این حالت عبارت است از قبضیت. در این مرض حرکات امعای بزرگ کم می شود. معده کار خود را می کند اما امعا نتوان می باشد یا روده‌ها نتوان می باشد. از این رو معده هم کمزور می شود و باعث سوی هضم می شود. در قبضیت مواد غیطه تا وقت زیاد در امعا می ماند و این باعث می شود که بکتریاها در آنجا خوب نمو و تکثر کنند. این میکروب ها به شکل رجعی پیش می رود و تمام سیستم هضمی را متاثر می سازد. اسباب قبضیت چیست؟ این حالت از ناراحتی عصبی، فشارهای روانی و پرازیت ها به وجود می آید. مریضی که قبضیت داشته باشد، اعراض ذیل همراهش می باشد، کم اشتهایی، سردردی، استفراغ، شکمدردی و غیره. خوردن سبزی ها و میوه ها برای رفع قبضیت مفید می باشد. برای اینکه از امراض اسهال و مرض قبضیت در امان باشیم، باید حفظ سبزی ها مراعات شود. غذاهای مفید باید خورده شود. از میوه‌جات زیاد استفاده شود. گرفتن آب زیاد هر دو حالت را رشد می سازد.
با سپاس از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان صنف هفتم در درس آینده ویژگی های نباتات تخمدار را می خوانند. در صنف هشتم ادامه نباتات وعایوی را می خوانیم. در صنف نهم خواهیم خواند که اپندکس چیست و چگونه انسان اپندکس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت
مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امید برنامه امروز را به پایان میرسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می‌کنم. 004-00-221-246-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی و استرس قرار می گیرند؟ عواقب این که جوانان تحت فشار روحی باشند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. متخصصین و روانشناسان به این عقیده هستند که اگر یک جوان در جامعه امکانات و ضروریات یک زندگی معمولی را نداشته باشد و همچنین نتواند خود را با فشارها و شرایط نامناسب سازگار کند، دچار رنج و ناراحتی می شود و ممکن است مبتلا به مشکلات روحی و روانی شود. مسعود فقیری یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید فشارهای روحی روانی در جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش مشنویم.
این فشارهای عصبی در جوانان میتونن عوامل درونی و محیطی باشه. ممکن است یک عامل باعث ایجاد استرس در یک جوان شود، اما در همی عامل باعث ایجاد استرس در جوان دیگر نشود، که عوامل متعددی است. میتونه اقتصاد باشه، بیکاری باشه، تغییر شغل باشه، تحصیل باشه. فشار روانی شدید بر علاوه ای که مشکلات و بیماری روانی مانند افسردگی به وجود میاره.
صمیم ساپی فارغ رشته اقتصاد است. او به این باور است که در این اواخر همگیری ویروس کرونا یکی از عوامل است که جوانان را با فشار روحی روبرو ساخته است.
همین مرضی که فعلا در افغانستان گسترش یافته، یعنی کرونا، اکثرا جوانان ترس از این دارن که مبادا یکی از اعضای خانوادهشون این مرضی از اونها بگیرن. نه، زمانی که یکی از اعضای خانواده، یک جوان، یک خانواده یک نظر را میده، نه به گپا یا به نظر از او اصلا اونها گوش نمیدن.
اگر این فشار روحی و استرس کنترل نشود، عواقب آن چی خواهد بود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان می توانند خود را از فشار روحی نجات دهند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. استاد، میشه بگوین که چرا بعض وقتا جوان ها تحت فشار روحی و استرس قرار میگیرن؟
شما میفهمین که کار و به خصوص اگر بحث جوانان افغان باشه، وضعیت کار، زیاد بودن و کم بودن کار، شامل شدن به سختی در کار، مهارتایی که برای کار نیاز است، معاشی که در بدل یک کار داده میشه در افغانستان چقدر سخت شده و چقدر روز تا روز سخت میشه. سطح انتقال تحصیل و آموزش و هنر و مهارت را که در پنتونها برشان انتقال میشه و یا فعلا و یا هم در جریان یک سال دو سال کرونا که با ماها و به سمسترها تعطیل شدن و به بی‌انگیزگی تمام درس خواندن و مهارت‌های بسیار اندک را کسب کردن و در ضمنش در سطح کل کشور است یا جامعه است، نظام جامعه، سیاست‌گذاری جامعه، فرهنگ و کلتور حاکم بر جامعه، رژیم یا حکمروایی یا دولت یک جامعه، امکانات که جوانان و یا انسان‌های او جامعه از او امکانات استفاده میکنه، مثلا دارایی‌ها و زراعت و منابع بشری و مؤسسات و اینجاها و دفترها و کارا و اینا که جوانان در کل در یک جامعه ازش استفاده میتونه یا نمیتونه. سطح خانواده مشکل دیگه است، زمینه دیگه است، یعنی بعد از سطح کلی که کشور میشه سطح خانواده تأثیر گذار است و بعد از سطح خانواده خود جوانان هم زمینه مشکلات روانیشان است، یعنی آگاهی اینا، تعلیم اینا، تحصیل اینا یا عدم تحصیل اینا و عدم توان اینا همه سبب شده که زمینه ساز شوه برای مشکلات روانی جوانان.
خب استاد، وقتی که می استرس و فشار روحی کنترل نشه و از کنترل خارج باشه، پیامدها و عواقبش در بین جوانان چی خواهد بود؟
این که جوانان با فشار روانی روبرو میشه میتونه بسیار گسترده، بسیار وسیع، بسیار زیاد، سخت، طاقت فرسا و مشکل ساز و فاجعه بار باشه. مشکلاتی که عاجل جوانان با او روبرو است در افغانستان، فعلا بیکاری است، یعنی بیکار میمانند یا بیشتر بیکار میشن، بیشتر بی‌انگیزه میشن، بیشتر ناامید میشن، دچار افسردگی های گوناگون و بیماری های گوناگون میشن، استراب پیدا میکنن، مهاجر میشن و با مشکلات گوناگون چون اعتیاد، بیماری های پارانویا، اسکیزوفرنیا و گاهی اوقات هم مسائل چون جرم و جنایت اینا میشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
در ملکت ما، در ملکت ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکت ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری چه لای شما سر بزنن،
تا عشق بچه لعه شما سر بزنه، آزادی به خانه هایتان در بزنه، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند. در ملک و وطن باز قراری باشد، قلبهای تان خند جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، قلبهای تان خند جاری باشد. تا سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کد کنم.